خانم که بحثی که برای امروز من در نظر دارم که مطرح بکنم بحث روش مطالعه هستش و من این بحث کلا البته این موقع بحث قدیمیه، شما برخی از اینا خب میتونه مفید باشه برای کارتون و برای مطالعاتتون. من در سه مرحله یه سری حالا بگم تکنیکایی رو در مطالعه به نظرم باید ما در نظر بگیم که تا مطالعهمون یه مقدار کیفیتش بیاد بالا و شکل بگیره. یکی ما یه سری مقدماتی نیاز داریم که این مقدمات مال قبل از مطالعه است، یعنی شما قبل از مطالعه باید خودتون رو چک کنیم و ببینیم که اساسا شما آمادگی برای تیک آف علمی رو دارین یا ندارین و با به یک سری ملاحظاتی هستش در حین مطالعه هستش. شما داریم وقت مطالعه میکنیم باید برخی از این موارد رو مراعات کنین و برخی از این تکنیک ها به نظر من تکنیک های بعد از مطالعه هستش و من موارد رو دارم خدمت دوستان عرض میکنم. و خب به نظرم قبل از مطالعه چند تا چیز رو ما باید در نظر بگیم که گاهی اوقات اساسا ما توجه نداریم که ما قبل از مطالعه اساسا شرایط رو مهیا نمی کنیم، هم مطالعهمون خراب میشه، وقتمون خراب میشه، خودمون خراب میشیم و شما میبینید که اساسا دیگه یه در واقع بدخوانی کردین، شما وقت گذاشتین ولی خودتون هم میدونین که خیلی به هم ریختید و خیلی قرقاتی مطالعه کردین. این بخشش برمیگرده به این شرایطی که شما قبل از مطالعه تنظیم نمی کنه. حالا شما مثلا دارم عرض میکنم شما میخواییم پیش مطالعه کنین چی رو، مثلا اصول رو، چی رو، فلسفه رو. خب شما عرض کنم که نمیدونم الان وضعیت حجراتتون چجوریه ولی خب مثلا ممکنه یکی داره تو آشپزخونه آواز میخونه، صداش میپیچه توی اتاق شما، حجر شما، و عرض کنم که دوستتون داره توی حجره به هر حال به یه فالون داره خروپف میکنه، حتی اقلش همینه، مدایی میکنه. مثلا شما هم تازه مثلا غذای چرب رو خوردید و دراز هم کشیدین، خودتون هم چرتتون میگیره و میخواین چه اصولم، حالا بحث مثلا یه بحث سخت فرض کن مستقلات عقلیه رو میخواین یه پیش مطالعه بکنید، خب معلومه چیزی از تهش در نمیاد دیگه. شما جز این که دارین اعصابتو خرد میکنین و داری از اصول در ذهنتون یه نقطه منفی ایجاد میکنین و خاطره بدی رو از علم اصول در ذهنتون ایجاد میکنه، و مشخص دیگه این مطالعه نخواهد بود و بعدش هم شما مجبور یک ساعت این ورانور بکنه، آخرش هم نفهمین صد و ذیل مطلب چی بود، تا اینکه شما مطالعتون رو و همین پیش مطالعه رو در کتابخونتون انجام بدید و خب در کتابخونه شما یه رو وقت بگذارین، شما تمرکزتون بهتره، مطالعتون خوب در میاد و صدر و ذیل مطلب رو هم میتونین به دست بیارین، نقطه های ابهام رو میتونین بنویسید و اونجا خب شما به این آسونی چرتتون هم نمیگیره، چون اسباب چرت زدن فراهم نیست، پشتتون متکا نیست، کنارتون بالش نیست، بعد این بر پتون نیست که شما بخواین چی در حقیقت راحت بیفتین و استراحت بکنید. و خب این خیلی مهمه. مسئله بعدی که به نظرم این در این حالا این یه بحثای در مورد حالا روانشناسی از شرطی شدن رو میگم که شما مثلا گاهی اوقات خودتون رو عادت دادین به وضعیتی که در اون وضعیت قرار بگیرین، شما اساسا موتورهای مطالعتون روشن میشه. این شرطی شدن، شرطی شدن مکانی داریم، شرطی شدن زمانی میتونه باشه. شما مثلا ممکنه توی کتابخونه عادت کردین اگر مثلا پشت میز قرار بگیرین، شما میبینین که ذهنتون و این حالت آمادگیتون برای مطالعه خب خیلی فعال میشه و ویندوزتون میاد بالا، تا اینکه شما هر روز یه جایی بخواین مطالعه رو انجام بدیم. گاهی اوقات هم این شرطی شدن ممکن شرطی شدن زمانیه، شما الان مثلا حالا صبحونه رو خیلی خوب خورده باشین یا صبحونه رو خیلی نحیف خورده باشین، شما ظهر که میرسه چون به هر حال همیشه اون موقع شما یه نهاری میخورین، به هر حال اون در واقع شما گرسنگیتون خودشو نشون میده در اون ساعت. شما به این گرسنگی در مطالعات و در واقع کارهای علمی ما هم هستش، اگر ما هر روز مثلا فرض کن ساعت 5 بعد از ظهر 8 شب اگر برنامه اصول داریم، خب این ذهنمون شرطی میشه برای اینکه چی، در اون موقع نسبت به اصول آمادگی بیشتری داره تا اینکه کسی نامنظم مطالعه بکنه، یه روز صبح مطالعه کنه، یه شب مطالعه کنه، یه روز بعد از ظهر مطالعه کنه. این آشفتگی عملا چی ما رو به جهت آمادگی و مطالعات چی در واقع ذهنمون رو خراب میکنه. و بعد خب به هر حال بحث این که شما پشت میز مطالعه میکنید، شما نشسته مطالعه میکنید، شما زاویه در واقع چشم شما با کتابی که بستین زاویهش باید مناسب باشه، باید 90 درجه باشه، شما از این کتاب یارا استفاده میکنید نمیکنید، نمیدونم سطح میزتون شیب داره نداره، و این که یا مدام باید سرتون رو بندازین پایین تا بعد از 5 سال دیسکتون بزنه بیرون، و اینا برها شرایطی هستن که باعث ایجاد خستگی میشه و خب شما رو به جهت مطالعه آزردتون میکنه. و خب تا اینکه شما چی در یه شرایط استانداردی خودتون رو قرار بدین و مطالعتون رو درست انجام بدین، شرایط محیطیتون هستن که باید این شرایط محیطیتون رو این مقدار تنظیم کنین برای مطالعه. یه سری شرایط هم شرایط درونی شما هستن، تو شرایط درونی هم بعضیا سلام علیکم مربوط به فیزیک شما هستن، شما چه گشنه هستین، خب باید این گشنگیتون رو برطرف کنین تا بشینین سر در واقع میز مطالعه. باید یه مقدار در حقیقت نه خیلی سیر سیر باشین که اساسا بخارات ساعده از معدتون اجازه نده که شما اساسا ذهنتون کار بکنه، نه اونقدر گشنه باشین که شما لذا ماه مبارک رمضان مخصوصا اون وقت بعد از ظهرش اصلا وقت خوبی برای مطالعه کردن نیست، مگر اینکه شما خیلی به لحاظ فیزیکی آدم خاصی باشین که راحت بتوانون گشنگی رو تحمل کنه. اون ساعت ساعت یا کار تفریحیه یا کار یا وقت خوابیدنه یا وقتی سش شما کار سبک باید انجام بدید، ولی خب نزدیک سحر چه میشه، بعد از افطار چه میشه، شما خب آماده چه بهتری پیدا میکنید چی برای مطالعه. حالا اینا مثلا به جهت بحثای در واقع مثلا فردی که دندونش درد میکنه، خب باید اون دندونش رو چاره بکنه، بعد مثلا بشینه پای کتاب دیگه. فردی که داره سردرد داره، میگرنش فعال شده، این دیگه اون ساعت نباید اصلا مطالعه بکنه و اجازه نده که اساسا مطالعه کردن تبدیل به خاطره بدی برای اون بشه و احساس تنفر از اون کتاب، از اون موضوع، از اون در واقع مطلب براش به وجود بیاد. ولذا همیشه در مطالعه مثل عبادت میمونه، همونطور که در عبادت فرمودن که شما قبل از در غذا خوردن هم فرمودن که شما قبل از این که گشنه بشین به طرف غذا نریم و قبل از این که سیر بشین از غذا دست بکشین. اینو در مورد عبادت هم گفتن، شما قبل از این که حال عبادت پیدا بکنین به سمت عبادت نرین و قبل از این که سیر بشین شما از عبادت فاصله بگیرین، الا در واجبات. حالا اون در مستحبات این رو مطرح میکنن. در مورد مطالعه هم همینطوره، شما تا زمانی که در واقع این حالت آمادگی رو و حالت گشنگی برای شما در واقع به وجود نیاد شما به سمت مطالعه، ولی وقتی هم که شما خسته نشدین باید یه مقدار بتونین از چی از مطالعه فاصله بگیرین و شما باید مدیریت کنین نفستون رو در مراجعه کردن به کتاب، در خوندن کتاب، و اجازه ندین که کتاب خوانی، مطالعه کردن و درس خواندن برای شما یک کابوس بشه. این خیلی مهمه که به لحاظ روانی بتون خودتون رو مدیریت کنید. اما به جهت برخی از مسائل حالا غیر از فیزیکی، مسائل درونی هستش که شما باید دقت کنید. مهمترین مسئله که وجود داره اینه که شما انگیزتون رو، انگیزه حالا صرفا یه انگیزه کلی نیست در مورد اینکه شما چرا فلسفه میخوانید، چرا اصول میخوانید، چرا ادبیات میخوانید، بلکه همیشه چه برای کل اون کتابی که میخوانید و چه برای اون بخشی که شما وقت میگذارید و چه برای اون جلسه‌ای که شما سر کلاس میرید. شما ممکنه برای این که مغنی رو بخونید شما ممکنه 100 جلسه باید کلاس برید. این 100 جلسه هر کدومش برای شما چی؟ یک بخشایی از این حروف رو دارن برای شما چی تحلیل میکنن که فرض کنید الا مثلا چند تا معنا داره. شما هم برای کلیت ادبیات باید انگیزه پیدا بکنید و هم برای اون جلسه ای که شما سر کلاس میرید، اون جلسه ای که سر مباحثه میرید، اون جلسه ای که شما دارین نوت برداری میکنید، باید این انگیزه رو داشته. این مراد از این انگیزه صرفاً انگیزه های کلی نیست، بلکه شما باید در حقیقت عرض کنم برای مطالعه کردن، یعنی شما حتما باید مشتست مورا نازده کنید. بله خیلی ممنون. عرض کنم که سوال رو میگن در واقع مساوی با درده. شما اگر سوالی در شما درد ایجاد نمی کنه، شما بدون که این سوالتون سوری و سطحیه. و تا زمانی که شما این درد رو ایجاد نکنین، راندمان مطالعاتون پایینه. حالا این درد گاهی اوقات یکی درد عقیدتی افتاده تو وجود شما، مثلا شما در مورد اراده، در مورد جبر، در مورد اختیار سوال دارین براتون حل نشده و این درد شما رو اذیت میکنه و شما وقتی که مثلا به توی فلسفه خوندن به بحث اراده میرسین، تو بحث عقاید خوندن به بحث جبر و اختیار میرسین، تو بحث تفسیر به بحث جبر و اختیار میرسین، تو بحث عرفان به جبر و اختیار میرسین، تماما شش دنج حواستون جمعه و شما گاهی اوقات در کمترین زمان به خاطر همین وجود این درد بیشترین مطالب رو میبلعید. به خاطر چیه؟ به خاطر این دردیستش که در وجود شما ایجاد شده. گاهی اوقات دردها، دردهای در واقع یه مقدار متناسب با اون علمی که شما دست میگیرین، سطحش اینقدر آزاردهنده نیست، گویا سطحش متوسطه. مثلا شما ممکنه الان مثلا برای بحث مربوط به حالا روش خلاصه برداری، بحث روش ها، بحث تکنیک ها، شما سوالی دارین که الان این وقت بعد، حالا بعد از نهار، قبل از نهار میان اینجا میشینیم و چی وقت میگذارید. چرا؟ چون به هر حال در زندگی جاهای احساس میکنین نقطه‌های کوری وجود داره و لذا به خاطر حل اون نقطه‌های کور چی این زمان رو خودتون رو به زحمت میندازین که بیان چی. گاهی اوقات هم دردها، دردهای ممکن سطحیه. مثلا کسی ادبیات میخونه، حالا خیلی دردش دیگه مثل درد کلامی و عقیدتی نخواهد بود. کسی که مثلا ازدواج شده در آستانه طلاقه و نمیدونه با زنش چجور رفتار بکنه، خب، و این براش یه دردی ایجاد کرده، این درد با دردی که شما نمیدانید که معنای فی چیه، معنای الا چیه، اون زمین تا سما هم فرق میکنه، خب، و لذا اون انگیزه مطالعاتی شما اونجایی که احساس میکنین واقعا داره زندگی شما رو نابود میکنه، با اونجایی که احساس میکنین حالا مثلا خیلی در آستانه نابودی هم نیستید، حالا اون رو یاد بگیم به فضل شما اضافه میشه، دردهاشو متفاوت خواهد بود. ولی خب به هر حال داشتن این درد در طیف‌های مختلف، شما حالا برای ممکنه برخی از مسئله ها شما درد 100% داشته باشین، برخی ها دردتون 50%، برخی ها درد 10%. شما به میزان این دردی که دارین شما چی آموزش شما در واقع بهبوده، با اون درد خیلی مهمه. و این درد رو چجور باید ایجاد کرد؟ این درد بخشیش از طریق فکر به دست میاد، بخشیش از طریق عرض کنم که میزان اطلاعاتی که فرد داره به دست میاد، بخشیش برمیگرده به جدی بودن افراد نسبت به اون قصه، به عوامل مختلفی هستش اون درد رو برای شما. ولی مهمترینش در حقیقت اینه که شما سعی کنید همیشه قبل از ورود به کتاب، قبل از ورود به جلسه، قبل از ورود به مباحثه، قبل از ورود به هر آنجایی که شما قرار است چیزی یاد بگیرید، فکری بکنید که چرا، که چگونه. لذا پیش مطالعه بخشیش برای ایجاد همین درده که شما پیش مطالعه میکنی چند تا، ببخش اینجور صحبت میکنم، چند تا از نفهمیامون خودشو نشون میده. عجب من این درس اینو نفهمیدم، اون نقطه رو نفهمیدم، با سه تا نفهمی وارد کلاس شماره مثلا جلسه شماره 74 در مثلا علم اصول میشم و در کلاس دنبال این هستم که استاد آیا این سه تا نفهمی من رو تبدیل به فهم میکنه نمی کنه. درسته؟ این همین نفهمی ها دقیقا دردهای ماست. بلذا من اون جلسه قبل گفتم کسی که در واقع احساس بی‌نیازی بکنه، احساس بی‌دردی میکنه، کسی احساس بی‌دردی میکنه هیچ موقع رشد نمیکنه. چرا رشد نمیکنه؟ چون سوال نداره، چون سوال نداره هیچ موقع یاد نمیگیره و هیچ موقع هم اساسا دنبال یادگیری نمیره. لذا این بحث بسیار بحث ساده در این حال بسیار بحث مهمی است در یادگیری. عرض کنم که حالا یه سری چیزای دیگه ای هم هست، یه بخشی هم مربوط به همین بحث درد میشه، ولی این شما یه حسی نسبت به علم اصول دارید، یه حسی نسبت به عرفان دارید، یه حسی نسبت به ادبیات دارید. اینا حسهای خرد شما هستن در کتاب های مختلف، در درس های مختلف. یه حسی شما دارید در مورد طلبگی خودت، این حس با اون خورده حسا فرق میکنه. نکته‌ای که وجود داره میخوام این رو عرض کنم، یه حس طلبگی شما در اون حس های خورد شما کاملا تأثیر میذاره. ولذا سعی کنید همیشه اون وجودتون رو، روحتون رو، حستون رو در مورد طلبگی گرم نگه دارید و هر مقدار اونجا گرم باشه شما چی؟ به هر آنچه که به جهت علمی، به جهت عملی مربوط به هویت طلبگی شما میشه گرمتر ورود پیدا خواهید کرد تا کسی که یخ کرده. مثلا من یادم حدوداً 4-5 سال در اوایل طلبگی، خب بعضی از دوستامون رفته بودن دانشگاه امام صادق، بعضیاشون خب براشون کلاس داشت، من احساس میکردم حالا اینجا اومدیم یه طلبه ساده‌ای شدیم، ثم ماذا. حالا بچه های ما رفتن این ور اون ور، کت شلوار می پوشم، بعد کلی هم از کنم که دک و پوز دارم، کلی هم جست دارن، کلاس دارن و دیگران چی حالا ما رو به عنوان طلبه می دن، الان شده آقای دکتر مثلا. خب و این در واقع این مخصوصا سالهای اولیه، که سالهای اولیه طلبگی مثل سالهای اولیه زندگی آدم میمونه. حالا کسایی که تجربه ازدواج رو دارن، اون اولی که ازدواج میکنن خانمشون رو با دیگران مقایسه میکنن، چون تازه ازدواج کردن، این بهترین، اون بهتره، ای کاش با اون زن ازدواج میکردن. این مقایسه ها بسیار بسیار کار غلطیه، دقت میکنه. و بعد فرد چی؟ این مقایسه ها رو نتونه کنترل کنه، هی رفته رفته رفتارش با خانمش چون مرغ همسایه همیشه میاد خونه، هی رفتارهاشو چی کم کم سرتر میکنه سرتر میکنه سرتر میکنه تا هیچی رو تبدیل به بحران میکنه و بعد میره به سمت طلاق. دقت میکنه اون قصه در مورد فضای تلویجی ما هم همیشه هستش. ما وقتی انتخاب میکنیم یکی از وسوسه های ما همیشه وجود داره که با دیگران خودمون رو مقایسه میکنیم. من پسر داییم الان رفته کارخونه داره، الان وضعیت مالش اینه، من هنوز اینجا دارم دنبال خونه 60 متری میگردم برای چه، برای اجاره کردم. من عرض کنم که برادرم رفت یه خانم خوشگلی مثلا فرض کنه ازدواج کرده، من رفتم چی از مثلا فرض کنه از جامعه تو زهرا یه خانم مثلا بنده و و و و چیزای مختلف. دقت میکنی؟ و بعد شما چی؟ اون القاعاتی که توی مترو به شما طلبه ها دارن، اون القاعات که توی جامعه به شما طلبات دارن، کم کم ما هم باورمون میشه و از خودتون بدتون میاد به جهت طرف. و از اون طرف خب مجبور خودشو چی؟ به شکل و هیئت آدمای در بیاره چه شباهتی به طلبه ها ندارن. یعنی پوشششو، ظاهرشو و گفتارشو، نمیدونم ادعتوارشو، حالا ریششو، آقا چه الان ماست زده نمیدونم ریش داره یا نداره. و عرض کنم که و انواع و اقسام جورای مختلف که من از خودم تبری بجویم برای این که من تو این فرق. اینا به خاطر در حقیقت برمیگرده به اون حسه. کسی که از خودش در واقع بدش میاد نمیتواند مقدمات اون خود طلبجیشو فراهم بکنه. ولذا اگر احساس میکنیم به جهت ذهنی، به جهت روحی در مسئله طلبجی یه جاتون کوره، نقطه سیاهه، اون رو درستش کنه، چارهش کنه. و شما بدانید که اگر اون در نقطه استقرار قرار نگیره، شما همواره در واقع دچار اذیت و زحمت خواهید بود. کتابا رو درست هم نخواهید خون، آخر الامر هم شما یه روشن فکر میشید علیه حوزه. این رو بخشیش برمیگرده مثلا خیلی از طلبا اساسا شما دو واحد در مورد هویت صنفی روحانیت نمیخوانید. شاید مثلا جاهایی برای شما یه چیزای سخنرانی چیزی بوده باشه، ولی شما اساسا از تاریخ روحانیت نمیدانید، از کارکردهای روحانیت نمیدانید، عرض کنم که از هویت صنفی روحانیت نمیدانید، جامعه شناسی روحانیت رو نمیدانید، عرض کنم که خیلی چیزای مختلف رو نمیدانید. ولذا شما در مقایسه با یه دانشجویی که اساسا وزنش قابل قیاس با شما نیست، شما به خاطر مدرکش چی خودتون میبازید؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر این عدم آگاهیستش فرد نسبت به خودش و نسبت به دیگران پیدا. یک نوع خودکمبینی در واقع برای طلبا به گونه های مختلف ایجاد. چی این خودکمبینی رو اجازه ندید که و
چون خود نیاز دست خودمون نیست. هر
بخشی از این قیاس حاصل جهل شماست و رفع این قیاس باید نتیجه علم شما باشه و شما باید این مسئله جهل رو در مورد هویت روحانیت خودتون برطرف کنید. شما اگر اعتماد به نفس داشته باشین، شما میشین علامه طباطبایی، کل لباسش شاید به اندازه 30,000-40,000 تومان هم نشه، ولی چی؟ ولی اعتماد به نفس خودش رو داره. کسی هم بهش فحش بده در واقع خودش رو نمیباز. امروز مثلا شما حالا نگاه نکنید دوروبر خودمون، مثلا کسی که دانشجو میشه، دانشجو دکتری میشه، یه دختر خانم که دانشجوی دکتریه، شما لباساشو فرض کیفی که دست میگیره 200,000 تومان قیمتشه، کفشی که پا میکنه 300,000 قیمتشه، لباس که تنشه مثلا 500,000 قیمتشه. خب شما همون دانشجو رو برین توی کشورهای توسعه یافته، مثلا توی آمریکا، یه دختر خانم دانشجو دکتری است، از کیسه‌هایی که دست می‌گیره، قدیم اینجور کیسه‌های دست می‌گرفتن رسائل و مکاسب می‌کردن توش، از اون کیسه‌ها دست می‌گیره، کل لباساش 20 دلار نمیشه، اما به جهت اخلاقی، به جهت رفتاری، به جهت علمی، به جهت چندین کلاس از این خانم دکتری که اینجا داره دانگ دانگ راه میره ازش به مراتب چی جلوتره. اون هیچ موقع به خاطر لباسش احساس کمبود بهش دست نمید. ما گاهی اوقات با ظاهر آرایی میخواهیم کمبودهای درونی خودمون رو جبران بکنیم. این رو تازه این یک مقلته ایستشه توی خونه ها اتفاق میفته. یعنی شما فکر میکنید که خانه ای که زنش و مردش احساس کمبود میکنن مجبورن با مبل عوض کردن خودشونو بکنن تو چشم دیگران، دقت میکنن، مجبورن با فرش عوض کردن خودشونو بکنن تو چشم دیگران، مجبورن با اینکه مثلا برن تو شهرک قدس بشینند بچه‌هاشون نمیدونم تو مدرسه غیر انتفاعی بفرستن خودشونو بکنن تو. چرا؟ چون خودشون چیزی ندارن برای اینکه خودشون بکنن تو چشم دیگران. دقت میکنن. ما طلبا باید مراقبت بکنیم که با چی باید در واقع خودمون رو عرضه میکنیم و عیار ما و قیمت ما به چیست. به عینکی هستش که من به چشم میزنم نمیدونم قیمتش 300,000 تومان 400,000 تومانه، به جنس قبایی که من دارم میپوشم، به جنس عبایی که من دارم میپوشم، به نعلینی که من به پا به چیست در واقع این. و این رو باید مراقبت بکنم که این دقیقاً از اون علم و آگاهی است که شما نسبت به در واقع هویت خودتون پیدا میکنیم. بعد خب من از این بحث شرایط در واقع قبل از مطالعه عبور میکنم و به یک سری مواردی هستش که باید در حین مطالعه در نظر بگیریم. جانم خواهش
ببینید که مثلا این بحثی به علت محدود بودن زمان نمیشه اون جزئیات و مطالب به فایده رو در چلاف ارادار یه جوری مطالب و حالا اگر مرور زحمت شد حالا من یا این بچه ها رو میکنم یه جوری حالا دست نوشته حتی اگر زحمت تایی باقید شما برسه که ما یعنی بدونیم چون مسائل موضوع که میشه ما بگید ما اون جزئیات رو موضوع کل مطالعه داریم
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی. حالا من اگر دوستان مثلا اگر حاصل این برنامه‌ای که ضبط میشه اگر بخواد پیاده بشه یا مثلا که زمینه بشه با اون پچی که میخواد تولید بشه، من میتونم وقت بذارم یه ادیتی هم بکنم و کار بوده بشه و سعی میکنم چیزی در واقع فروگذار نکنم و بله
بعد از اتمام دوره
درسته
ما الان یه وقت خالی کردیم
درسته
یک ساعت الان یک ساعت هم مطالعه و فکر کرده در باره تقریبی که میگید و اگه بشه تو همین جمعش کنیم بعدا دوره ذهنمون دریار میخوام من الان باید منتظر بمونم یه فیلم خارج بشه یه تکی خارج بشه تو پرکه برم دوباره خودم رو کامل کنم.
درسته. 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 یه نکته هم حالا من نوشته بودم این رو اشاره مال قبل از مطالعه هست که اشاره کنم، بحث تفکر مثبته. این بعضی از ماها شخصیتا آدم های نقزن و شما وقتی به کتابی هم مراجعه میکنین از کتاب که داری آیه یأس میخونی در مورد کتاب، حالا هر کتابی برای شما گذاشتن توجه داشته باشین، همیشه کتاب ها نواقصی دارن، کاستی های دارن، معایبی دارن. هیچ موقع عمر شریف طلبگیتون رو ضایع نکنید به بدگویی از این کتاب ها و اینا. یه بار بله شما مسئول تدوین کتب درسی حوزه علمی قم هستید، میشینید نقد میکنید که چه بکنید که اصلاح کنید، چون اصلاح به ید شماست، در دست شماست. یه بار نه شما نق بزنید نزنید، آیه یس بخوانید نخوانید، این کتاب رو شما باید بخوانید و غیر از اینم فعلا الان در دست است شما کتاب دیگری نیست. شما هیچ موقع خودتون و وقتتون رو تلف نکنید به خاطر گفتن مثلا جنبه های منفیه، و شما سعی کنید در واقع همیشه نسبت به کتابی که میخوانید یا باید بخوانید تفکر مثبت داشته باشید. این تفکر مثبت خیلی مهمه. این تفکر مثبت رو گاهی اوقات استاد خوب جیرتون میاد، اون تفکر مثبت رو به شما میده، زحمت رو از شما کم میکنه. گاهی اوقات یه استاد بد اونقی جیرتون میاد و اون ممکنه در شما تفکر منفی ایجاد کنه. شما باید خیلی پرهیز کنید که ترکش های استاد بد اونق در واقع به شما نگیره و شما نسبت به کتاب حالت بدی پیدا نکنه. کتاب رو که حالت بد پیدا کنید شما بد میخوانید، کتاب که حالت خوب پیدا کنید شما خوب میخوانید. فقط مربوط به فضای شما طلبه ها هم نیست، بلکه امروز شما یه بچه دبیرستانی، یه مثلا بچه دبستانی هم نگاه میکنه میبین که چون از خانم مربیش خوشش اومده درستش خوب میخونه، چون خوشش نمیاد درستش خوب نمیخونه. این در مورد کتابش هم همینطوره، در مورد درست هایی هم که میره چی همینطوره. این هم مراقب باشین که اون حالت ذهنیتون نسبت به اینا یه سری شرایط مال قبل از مطالعه است. در حین مطالعه به نظرم چند تا نکته مهمی هستن. یکی از چیزهای مهمی که مطالعه شما رو فعال میکنه و مطالعه شما رو اکتیو میکنه اون حفظ همون درده، یعنی دردی که شما قبل از مطالعه دارین در حین مطالعه هم باید توجه داشته که اون درد رو حفظ بکنید. و یه مسئله در واقع مسئله تمرکزه. مسئله تمرکز خیلی از جاها برای ما طلبه ها دچار در واقع مشکل ایجاد میکنه و چند تا این مانع داره. حالا من یه تکنیک هم عرض میکنم در مورد تمرکز. این چند تا مانع داره که باعث میشه که تمرکز شما پخش بشه. ببین الان مثلا من حالا خودم مبتلا هستم، گاهی اوقات نشستم مطالعه بکنم، خب این موبایلم که اینجاست این پیامک میاد دیگه، خب یه پیامک میاد این مجبورم مراجعه بکنم، رشته در واقع مطالعه‌ام کلن گسخته میشه. ممکنه که در این پیامک به من فحش بده، خب یه جور اعصابم خرد میشه. ممکنه کسی الان پولی به حسابم ریخته باشه، یه جور دیگه در واقع ذهن من رو تمرکز رو به هم میریزه. ممکنه از این تبلیغات های بی خودی باشه، اونم یه جور دیگه دارن در واقع. ما در مطالعه کردن باید نظم داشته باشیم. اگه قرار تلگرام رو جواب بدیم براش وقت بگذاریم جای خودش. اگر میخواین در واقع تماس های بگیرین، یه از این استیک نوت ها میشه که شما میچسبونین روی میزتون. حالا الان تو سم کاغذ یاد داشت هستن میکنین میچسبونین روی میز، یا اصلا یه کاغذ یاد داشت همیشه بذارین کنار کتاب خوندنتون. هر نکته غیر درسی اومد که باید امروز دنبال بکن اونجا بنویسید، خیالتون جمعه که این فراموش نمی کن. چون که شما میدونید که امروز مثلا باید بیمه برید، و ننویسید، این هی داره به ذهنتون چیز میاد چی، و شما هم هی استراب دارین که نکنه من فراموش کنم و فردا چی مثلا این کار بیمه بمانند. امروز کار مثلا بانچی دارین، نمیدونم امروز نمیدونم کجا بود، این هر کار غیر درس اونجا سریع بنویسید و این نظم رو در حقیقت توی برنامهاتون داشته باشیم که مشخص بشه که شما برای این برنامه هایی که الان توی این کاغذ یاد داشت می‌نویسین یه وقتی براش دارید و قراره بهش برسید، قراره به چند نفر تماس بگیرید، قراره بعد از اینکه نهارو خوردین شما یه ربعی وقت دارین این تماس ها رو بگیرید و شما اینا رو چی؟ مسئله بعدی، حالا اون سر و صداها رو گفتم که اونا در واقع توی کتابخونه عملا این سر و صداها اینا عملا کنترل میشه و عرض کنم که مواردی که در واقع عوامل بیرونی در قبل از مطالعه گفتم اونا عملا برای تمرکز مهمه. یکی از تمرینات مطالعه که برای شما خیلی میتونه کمک کنه برای بحث تمرکز، چند تا تمرین چیز میکنم که من یادمه توی یکی از دانشگاه دانشجو اومد از من پرسید که من چیکار کنم اصلا تمرکز ندارم. گفتم شما این که میگه اصلا تمرکز ندارم یعنی هیچ نمیتونی تمرکز کنی؟ گفت هیچ نمیتونم تمرکز. گفتم یه دقیقه هم نمیتونم تمرکز کنم؟ گفت چرا یه دقیقه میتونم. گفتم از همین یه دقیقه شروع بکنم و بعد حالا الان روشی رو گفتم که الان میدم. باش تمرینات رو ذکر میکنن که شما این چجور میتونید بیشتر تمرکز کنی. یکی از تمرینات این که شما وقتی مثلا راه میرید با اراده راه برید، یعنی با اراده قدم بردارید. الان راه میریم من بی اراده قدم رو برمیدن اینجا. یه بار نه، شما تصمیم میدیم که قدم بردارین قدم بردارین قدم بردارین. مثلا این یه تمرینه. یه بار مثلا تمرین که شما پلای سخنرانی یه چیزی گوش میدین صداشو اونقدر کمه کمه کم بکنید که به زحمت بشه شنید و شما با دقت گوش میکنین تا بتونین چی؟ مثلا اینم یه راه تمرکزه. یه راه تمرکز این که شما مثلا یه مش برنج برزین روی کاغذ، یه برنج انا فل جلونه شما مثلا عوضش عدسی هر چی چی ریزه شکر مثلا و بعد این رو با نوچ سوزن شما بشمارید، این مثلا تمرکز شما رو دقیق میکنه. یا قبلا این بازی هایی میشد برای تمرکز اینا مثلا خوب بود که نمیدونم این بازی هایی که چیز میکردن اسمشون در حالت به برق وصل بود، بعد یه سیم اینجوری بود که شما باید دستت نمیلرزی داره و هم یه جور اعصاب سنج بود هم یه جور چی برای شما تمرکز ایجاد میشه که شما بتونین چی. و الان هم فراوان فکر میکنم تو این بازی های فکری حالا نریم همش بازی بکنیم و در واقع به کتاب نرسیم، اینا مقدمه است برای تمرکز در کتاب. یه روش دیگری که به نظرم مهمه که من به اون دانشجو هم گفتم بحث مشارطه، مراقبه و محاسبه هست. شما ببینید این یه اصل اخلاقیه که شما مثلا صبح که پامیشین امروز تصمیم میگین که و شرط میکنیم با خودتون که امروز به لحاظ اخلاقی به لحاظ مثلا روحی روانی کمتر اشتباه داشته باشین. مثلا اگر فرد عصبانی مزاجی هستین شما امروز با خودتون شرط کردین که عصبانی نشید، این شرط شماست. در طول روز شما مراقبت میکنین چون شرطتون رو عملی کنید، انتهای روز شب محاسبه میکنین و ببینیم که چه مقدار عملی کردین چه مقدار عمل نکردین. اگر عملی کردین خب شما یه جایزه به خودتون میدین، یه قهوه میخورید. اگر فرض کنین که شما نتونستین عملیش بکنین چی، خودتون رو توبیخ میکنین. درسته؟ این روش رو شما نه فقط در تعالی اخلاقی خودتون به کار ببندین رشد میکنین، اگر کسی شغلش دزدی هم باشه از این روش استفاده کنه پیشرفت میکنه. این اصلا یه تکنیک برای این که فرد چی در واقع در هر کجا به کار ببنده فرد چی مدام رشد میکنه. ولذا حضرت امیر فرمود العجب یمنع من الازدیاد، خودشیفتگی انسان رو چی از پیشرفت باز میداره. این در واقع مشارط محاسبه مبناش بر اینه که شما هنوز کمبود دارید و شما به لحاظ اخلاقی، به لحاظ نمیدونم کاری، به لحاظ درسی، حالا این رو شما بیارین در مثلا نماز به کار ببندین، اون نمازهایی که مثلا ما میخونیم همه چیز سر نماز یادم میاد. شما فرد اول نماز در 5 ثانیه باش تصمیم میگیر که این رو دیگه ابوالفضلی نمازش یه ذره درست درمون باشه، در طول نمازم صرفا مراقبت داره چون وقت بیشتری که اختصاص نمیده، صرفا مراقبت داره چون شرطشو چی مراد بکنه. بعد از نماز میبینی که نمازش 2 درجه بهتر، 2 درجه نمیگیم 100 درجه، یه مقدار درستر شد. شما همین رو در مورد تمرکز رو عمل کنید. قبل از مطالعه شما در 5 ثانیه با خودتون شرط میکنید که این مطالعه که میکنید تمرکزتون پرت نشه. این مشارطه حداقل به شما کمک میکنه اگر گوشیتون مثلا زنگ بی ربط زد شما بهش جواب ندید، حداقلش اینه. شما میبینید که 1 درجه 2 درجه تمرکزتون بهتر شد. اون 1 دقیقه دانشجو امروز شد 2 دقیقه. به خاطر همین مشارطه، مراقبه و محاسبه. این رو، این نیاز به تمرین نداره. این شما همین امروز برگشت حجتون مطالعه میخواییم بکنین، این شرط 5 ثانیه‌ای رو، مراقبتی که هیچ وقتی از شما نمیگیره و محاسبه 5 ثانیه‌ای رو داشته باشین، ببینید که 2 قدم 3 قدم چی شما جلوتر رفتید. جان العجب یمنع من الازدیاد، عجب و خودشیفتگی جلوگیری میکنه از ازدیاد، زیاد شدن و پیشرفت. جریمه گذاشتن خوبه و به نظرم شما قبل از این که به جریمه برسید مواردی ممکن جریمه ها عمل نکنه، که وقت دیگه عادی میشه، مثلا آدم وضعیتش هم خوب باشه و عرض کنم که جریمه ها خیلی مؤثر هم نباشه، بعد مثلا میبین. ولی بعض وقتا چرا مثلا جریمه ها اثر میذاره، ولی که وقت همین عتاب کمترینش اینه که شما خودتون رو مورد عتاب قرار و مورد سرزنش قرار، این روحیه سرزنش کردن خودتون رو از دست ندید. حالا چه در کارهای علمیتون، چه در کارهای زندگیتون، چه در کارهای اخلاقیتون و چه در کارهای دیگر، همیشه ارسان قبل از اینکه دیگران شما رو سرزنش کنن خودتون خودتون رو سرزنش کنن. این سرزنش ها باعث کمبود شما نمیشه، اتفاقا باعث پیشرفته شما میشه. مسئله بعدی که فکر میکنم به تمرکز کمک میکنه و در طول در واقع مطالعه به اهمیت داره، بحث زمان مطالعه هستش. یعنی زمان مطالعه رو شما ببینید، من خودم صبح خیلی سختم میشه مطالعه کنم، بعضی شبا راحتم، و شما قلق خودتون رو پیدا کنید. ببینید شما شبکار یا روزکار و کدوم چیز در واقع به مزاجتون میاد، و ممکنه البته ارادتون خیلی قوی باشه، شما شبا زود بخوابین و سحر راحت بتون پاشین و مطالعه بکنین، ولی خیلی ها شاید اینجوری نباشن و طرف همین به زحمت پاشه، ممکنه یه نماز شبی بخونه و دوباره برگرده بخوابه، چون اصلا واقعا این سیستم ادراکیش کار نمیکنه. ولی در شب میبینیم که اختلافاتی از، بعضی میگن سحر بخوانیم، بعضی میگن شب بخوانیم. حداقلش این که شما ببینید که اون موقعی که ذهن شما تمرکز بهتری میگیره و با آرامش بیشتری شما میتونید مطالعه کنین و روون میتونید فکر کنین، کار کنین، اون چه صبح یا شب. این زمان مطالعه است، در حین مطالعه شما توجه داشته باشین. شما لازم نیست یه دفعه یک ساعت پشت سر هم مطالعه کنید. یک ساعت که پشت سر هم مطالعه میکنید شما خسته میشین، خسته میشین، تمرکزتون از بین میره. شما در واقع 25 دقیقه 20 دقیقه مطالعه میکنید، 5 دقیقه استراحت میکنید، دوباره 20 دقیقه مطالعه میکنید، یه ربع استراحت میکنید. حالا ممکنه کسی این 20 دقیقهش بشه 25 دقیقه، یکی ممکنه این 20 دقیقهش بشه 17 دقیقه 18 دقیقه. شما چون واحدهای زمانیتون هم کوچیکه، شما بهتر میتونین در 20 دقیقه تمرکز کنین تا اینکه بخواین در یک ساعت تمرکز کنید. این استراحت ها رو، استراحت های مثلا 20 دقیقه 5 دقیقه 20 دقیقه یه ربع، این استراحت ها رو فکر نکنین اتلاف وقته. این استراحت ها گاهی اوقات استراحتی است که باعث طبقه بندی مطالب در ذهن شما و در مغز شما میشه و شما دارین به خودتون فرصت میدین که آن چیزی را که خوردید هضم بکنید، آن چیزی را که خوردید ذهنتون چی طبقه بندی بکنید. حالا این استراحت ها رو 5 دقیقه رو چی نمیشه کارش کرد، ولی این یه ربع رو شما میتونید حالا مثلا یه چای دم کنید، یه مثلا چشمشی دارین چشمشی بخورید، خرمایی بخورید مثلا یه چیزی، و مغزتون رو چی در واقع، یا مثلا ممکنه یه کار مثلا جزئی داشته باشین، بخواین تجدید وضو بکنین، مثلا این رو در این یه ربع میشه چی انجام داد. در این 5 دقیقه میگن که شما یه تنفس عمیق بکشید. این تنفس عمیق رو میگن، تنفس عمیق بسیار بسیار اثر میذاره، حالا در نحوه خواندن شما، نمیدونم در مغز شما، در روح شما، که میگن 3 9 6. شما 3 ثانیه عمل دم رو انجام میدید، 3 برابرش حبس میکنید، 2 برابرش عمل بازدم و انجام میده. شما مثلا ببین حالا من در 3 ثانیه 9 ثانیه حبسش میکنم، بعد تو 6 ثانیه این رو چی، یه 3-4 بار این تنفس عمیق رو نوعا چی بعضی رو توصیه میکنن و تأکید میکنن. این در استراحت های مثلا 5 دقیقتون شما میتونید در واقع این کار انجام بدید. و مسئله بعدی، در حین مطالعه شما باید دقت داشته باشین، ولی دقت هاتون باید به اندازه باشه. فکر نکنین در هر مطلبی شما باید تا عمق شیرجه بزنید. به اندازه‌ای که شما نیاز دارید باید ذهنتون رو، دقتش رو در واقع متمرکز کنید روی من. شما مثلا فرض کنید یه رانندهی که توی اتوبان داره رانندگی میکنه یه دقت داره، یه رانندهی که توی جاده خاکی داره میره یه دقت باید بکنه، کسی هم که توی قم رانندگی میکنه یه دقت فوق‌العاده باید داشته باشه. و شما این دقت رو نباید مثل هم در نظر گرفت. توی قم شما اگر بخوای مثلا توی سالاریه شما رانندگی کنی یه دقتی داره، بعد بخوای مثلا فرض کنیم که توی نیروگاه، انتهای نیروگاه شما رانندگی کنی، یه دقت بیشتری رو شما نیاز خواهید داشت. در کتاب هم همین. خب بعضیا برای ادبیات فلسفه‌ای درست می‌کنن. این شاید به جهت این تمرینات و عرض کنم اینا چه خوبی باشه، ولی شما آخر زبان سماعیه دیگه یه جوری. آخر زبان این البته قاعده من شده، در هر قاعده هم چند تا اکسپشن وجود داره. درسته، خیلی اونجا تا تهش رفتن ولی شما در برخی از مطالب تا تهش نرین، شما نه توحیدتو میفهمین نه ولایتتو میفهمین نه اطالت رو میفهمین. اونجایی که باید تا تهش برین، ما در واقع در اندازه یک جلسه کفایت میشه و کفایت میکنیم بهش. اونجایی هم که باید در واقع در اندازه یک جلسه میتونیم سرتر، چون چیزی بلدیم تا تهش تا گاو و ماهی مطلب باید چیم بریم. و مسئله بعدی خب تندخانی ایناستش که بنازم. مسئله بعدی شما نیاز به علامت زدن دارین، علامت های مختلفی باید تو کتاب بیان. بعضی کتاب رو یه کالای لوکس نگه میدارن، دقت میکنی، و تر و تمیز. بعضی ها مدام با چیز با کتاب کار میکنن، گاهی اوقات نمایه میزنن در حاشیه، این یه جور در واقع کار و علامت زدن در کتابه که شما یه پاراگراف رو خونین، خلاصه پاراگراف رو در دو جمله اونجا ذکر میکنه. خب شما عرض کنم که کتاب رو میخونین، کنارتون هایلایتر هستش، جاهایی هایلایت میکنین. شما کتاب رو میخونین، گاهی اوقات نکات خوبی به نظرتون میاد یا سوال خوبی به نظرتون میاد، با یه علامت اونجا شما سوالتون رو مینویسید. گاهی اوقات کتاب رو میخونین، احساس میکنین صفحه صفحه پرمطلبیه، شما از این یه کاغذی باید لاش بذارین، از این علامت هایی که تو لوازم تحریری هستش برای کتاب خوندن اینا مثلا میگذارین، مثلا نشون میده که شما چه کجاهای کتاب اهمیت داره و مهم میشه. و گاهی اوقات مثلا برخلاف ممکنه با چند تا هایلایت، این بستگی یه مقدار، ولی شما نیاز داری با کتاب کار کنید، مخصوصا کتاب هایی که یک بار مصرف نیستن و کتاب مال خودتون باشه، تا این کتاب رو له و لوردش باید بکنید برای اینکه چی بتونین کتاب رو کاملا شما هضمش کنید. و مسئله بعدی که بسیار مهمه در مطالعه کردن و اون برای خلاصه برداری کلیدی اهمیت داره، بحث پیدا کردن ارتباط مطالب کتاب با همدیگر. شما تا زمانی کتاب را میفهمید که روابط را بفهم. شما ممکنه 10 تا آجر از آجرهای کتاب رو فهمیدین، ولی نمیدونین این آجرها چجور رو هم سوار شدن و چه شکلی رو درست کردن، خونه درست کرده، یا عرض کنم که با این آجرها شما یک آسیاب درست کردین، با این آجرها شما یه ستون درست کردین، معلوم نیست چجور چیدین اینا رو. و این ارتباطات بسیار مهمه و بخشی از این ارتباطات تو خلاصه برداری کلیدی خودشو نشون میده که این ارتباطات با همیشه چی چه نسبتی داره. رضا گاهی اوقات شما البته اونجایی که شما کتاب رو تندخوانی میکنین، شما به عقب بر نمیگردین، ولی دفعه بعد که شما برمیگردین و کتاب را دارین در واقع میخوانید که خلاصه برداری بکنین، جاهای شما ناگزیر هستین به مطالب اولیه و جاهای شما ناگزیر هستین به مطالب جلوتر مراجعه کنین تا مطلب مثلا صفحه 31 رو درست فهم کنید. این ارتباطات به شما خیلی کمک میکنه. و فکر نکنید که شما از این ارتباطات گذر کنید و به کتاب دیگر برسید شما بهتر چیز بیشتری یاد میگیرید. این در واقع ندانستن ارتباطات باعث نامفهوم ماندن و باعث به تعبیری بدخوانی شما از اون موضوع و از اون کتاب میشه و شما بد میفهمید مطالب رو. و از این طلبه های در واقع بد فهمیده از اصولش، از فلسفهش، از فقهش فراوان داریم و شما مواظب باشین.